بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل پنجم از موقف هفتم راجع به مبدأ کلام و کتاب و غایت اونهاست. انا لله و انا الیه راجعون. موجودات، کلمات تکوینیه، کتاب تکوین از حق تبارک و تعالی وجود خودش را آغاز میکنه و دوباره الا الله تسیر الامور، الیه یرجع الامر کله، امر وجود دوباره رجوع به حق تبارک و تعالی و تقدس پیدا می کند. فصل پنجم در بیان این مطلب. منتها ایشان از باب این که خداوند انسان را به صورت خودش آفریده و آدم خلق علی صورت الرحمن، چنان که در اخبار و احادیث وارد شده، یعنی چون انسان مظهر حق تبارک و تعالی و آیت حق تبارک و تعالی است، البته همه موجودات آیات حقن، ولی انسان آیت الله العظماست، بالاترین آیت، بزرگترین آیت انسانه، البته انسان کامل. لذا اول ایشان در مورد انسان مبدأ و غایت کلام و کتاب انسان را بیان می کنند که چجوری همین کلام ملفوظ و همین کتاب منقوش که انسان داره، این چطور از ذات انسان نشأت می گیره، مبدأش ذات انسانه، حقیقت انسانه، گوهر وجودی انسانه، نفس ناطقه هست، و باز دوباره همین کلام و کتاب باز بر میگرده و رجوع پیدا میکنه به همین ذات انسان، به حقیقت انسان، یعنی غایتش هم باز برابر با مبدأش همین ذات انسان و نفس ناطقه انسانه. قبل از آنی که به توضیح مطلب ایشان بپردازیم، ببینیم چجوری در مورد انسان همین کلام و کتابی که انسان داره از ذات انسان نشأت میگیره و دوباره رجوع به ذات انسان پیدا میکنه، قبل از بیان این مطلب، تا حالا بعدنم سخن رو در کلمات تکوینیه و کتاب تکوینی، کتاب وجودی حق تبارک و تعالی پیاده بکنن، حالا قبل از توضیح همین مثال، دو تا مطلب را لازم است که از بیرون عبارت تا حدی توضیح بدیم که بعد دیگه وقتی وارد توضیح مثال میشیم و تطبیق عبارت میشیم خیلی معطل نشیم. اون دو تا مطلب، مطلب اول راجع به روح بخاری که البته به مناسبتی قبلا هم توضیح دادیم روح بخاری رو، حالا تا اون حدی که نمیخوایم به طور کامل اینجا بحث روح بخاری بکنیم. این روح بخاری یه اصطلاح طب قدیمه و به فرموده علامه طباطبایی الان در مرقد علوم، در آرامگاه علومی دفن شده. یعنی دیگه طب جدید قائل به روح بخاری نیست، این در طب قدیم بوده و در طب قدیم بسیار اهتمام می‌ورزیدن و اهمیت می‌دادن به شأن روح بخاری. یه اصطلاح طب قدیمه. حالا به طور خلاصه روح بخاری عبارت است از این که از گردش خون در بدن انسان یک بخار لطیفی متصاعد میشه که این بخار لطیف در تمام اعضا و جوارح و منافذ بدن انسان نفوذ پیدا میکنه. از گردش خون در بدن روح بخاری که بخار لطیفی است متصاعد میشه و در تمام اعضا و جوارح و منافذ بدن نفوذ پیدا میکنه. این روح بخاری است. روح بخاری رو سه قسم میکردن. یکی روح بخاری طبیعی نباتی، یکی هم روح بخاری حیوانی و قلبی، و یکی هم روح بخاری نفسانی و دماغی و انسانی. پس یک طبیعی نباتی کبدی، دو حیوانی قلبی، سه نفسانی دماغی. می گفتن که سه قسم روح بخاری داریم. و حالا هر کدام از این سه قسم روح بخاری یه منبع دارن و یه مجرا، یک سرچشمه‌ای دارن و یه محل جریانی دارن. منبع روح بخاری نباتی کبد است و مجراش اورده. اورده جمع ورید، که ورید یعنی موی رگها، سیاه رگها. این روح بخاری نباتی. روح بخاری حیوانی نه روح بخاری حیوانی منبعش قلبه و مجراش شرائینه، شریانها، سرخ رگها، اون رگایی که نبض دارن میزنن. روح بخاری نفسانی دماغی هم منبعش دماغ، دماغ یعنی مغز سر، و مجراش هم اعصاب، ریشه ها. این اقسام سگانه روح بخاری. این روح بخاری مادی هم هست، مجرد نیست. این نباید با اون روح معروف اشتباه گرفته بشه. این بخاره، مادی. مرحوم حاجی سبزواری می‌فرمایند که من راجب روح بخاری به فارسی این شعر رو گفتن که روح که قدسی نگشت و نفس که ناطق، روح بخاری و نفس سائله باشد. همون نفس سائلهی که در فقه میگن روح که قدسی نگشت، یعنی مجرد نشد. روح که قدسی نگشت و نفس که ناطق، روح بخاری و نفس سائله باشد. این غیر از اون روح مجردی است که سر ربانیه، به تعبیر مرحوم حاجی سبزواری. خب این سه قسم روح بخاری. حالا ملاحظه بفرمایید، خون که در کبد ساخته میشه، یعنی توضیح حالا این سه قسم به طور خلاصه، خون در کبد ساخته میشه، خون صافی از کبد به واسطه همین وریده ها اورده، به واسطه همین وریده ها وارد سمت راست قلب میشه، همین قلب سنوبری شکل که تلمبه فشار خونه، و در قفسه چپ سینه انسان قرار داره. این خون صافی به واسطه اورده وارد سمت راست قلب میشه، در اونجا حرارت میبینه. وقتی حرارت دید، یه بخار لطیفی ازش متصاعد میشه، بلند میشه، بعد وارد سمت چپ قلب میشه، باز دوباره حرارت میبینه، یعنی حرارت بیشتری میبینه، و در لطافت شبیه سماع میشه، شبیه فلک، چون آخه اینها دیروزی ها که به افلاک قائل بودن جسم فلک رو لطیفتر از اجسام عنصری میدونستن، شبیه فلک میشه. بعد به واسطه شرائین، شریان ها، به دماغ و مغز سر میرسه و اون روح بخاری دماغی و نفسانی که در دماغ و مغز سره، همین دماغی که مستدیر و شکله به شکل دایره هست، اون روح بخاری، اون بخاری که در دماغ و مغز سره، مرکب قوای حیوانی میشه، مظهر قوای ادراکی حیوانی میشه، یعنی قوای مدرکه جزئیه. این عرض میکنم که راجع به جریان و داستان روح بخاری، و این در طب قدیم خیلی بهش اهمیت میدادن، به شأن روح بخاری خلاصه اهتمام میورزیدن در طب قدیم. این یه مطلب. بل فقط در دماغ و مغز سره، و همون مظهر ادراکات جزئی است، مرکب و مظهر قوای حیوانیه، اون قوای عرض میکنم نفس حیوانی، همون روح بخاری است که در مغز سره. حالا مشایین میگوتن محل اون قواست، ولی حکمت متعالیه میگه مظهر اون قواست. چرا دیگه؟ اعصاب همین ریشهان که حالا در تطبیق ماله توضیحات فارسی نوشتیم، اینا رو باز میخونیم. چرا همین اعصابیست که الان هم میگم؟ این مطلب اول بود راجع به روح بخاری. مطلب دوم راجع به عرش و کرسیست. قرآن کریم میفرماید الرحمن علی عرش استوا. دیروز بعضی از آقایون راجع به این آیه و ذکرهم به ایام الله میفرمودن مطالب مطالب نقضی است، ولی چجوری استناد میشه داد به این آیات؟ این آیه و ذکرهم به ایام الله، این خطاب به حضرت موسی علیه السلام است و راجع به وقایعی که بالاخره در اون زمان به وقوع پیوسته. چون الان باز آیات قرآن رو میخواییم بخونیم، به این مناسبت یادم آمد فرمایش ایشان. خب آیون توجه دارن که اینجا تفسیر که نمیشه، کسی نمیخواد بگه تفسیر یعنی بیان مراد ظاهری، اینو که نمیخوان بگن که، تا این که مشمول اون روایات من فسر القرآن به رعیه فلیتبب و مقعده من النار بشه، صحبت تفسیر نیست اینجا. اینجا صحبت تأویلاتی است که حکما و عرفا دارن، اونم باز تأویل نه به معنای اراده خلاف ظاهر، این نه که خلاف ظاهر مخالف با ظاهر باشه، نه اینا نمیخوام الان راجع به تأویل صحبت بکنیم، چون تأویل پنج معنا داره، پنج اطلاق داره. حالا یه حال یه معنای تأویل که اراده خلاف ظاهر باشه، نه در اینجا اراده خلاف ظاهر نیست. مثلا وسأل القریه، ای وسأل اهل القریه، این تأویلی که در اینجا گفته میشه این مخالفتی با ظاهر نداره، بلکه تناسب داره و سازگاری داره با ظاهر. چجوری تناسب داره سازگاری داره؟ اون ایام اللهی که در تفسیر، در تفسیر و ذکرون به ایام الله فرمودن، خب روزای خاصیه، روزهای سرنوشت سازیه و موردم که به فرمایش آقایون مخصص که نیست که حتما بگیم که این روزها در زمان حضرت موسی بوده، نه الان مثلا میگن یوم الله 22 بهمن، خب واقعا واقعی مهمی در اون روز رقم خورده و اتفاق افتاده، یعنی یک روز سرنوشت سازیست، یه روزیست که یه برهه از تاریخ رو داره به یه شکل دیگری رقم میزنه. خب ببینید همینطور که مثلا در تفسیر فرمودن که مثلا ایام الله روزهای خاصیست، روزهای مخصوصیست، روزهای سرنوشت سازیست، خب حالا در تعویلم حکما اینها رو میزنن به یک مراتب سرنوشت ساز، به یک مراتبی که سرنوشت موجودات در اون مراتب رقم میخوره، اینا تناسب داره یعنی با ظاهر آیه شریفه و مخالفتی هم نداره، کسی نخواسته جلوه اون معنای ظاهری را سد بکند و بگیره و بگه که معنای آیه این حساب تفسیر نیست، یعنی اینها باید از هم جدا بشه. حالا الان ببینید راجع به عرش و کرسی، یه جا در یه آیه خداوند می‌فرماید الرحمن علی العرش استوا، خداوند رحمان، خداوند رحمان بر عرش استیلا داره، یعنی عرش مستوا و مظهر رحمان هست. خب این در یه آیه الرحمن علی العرش استوا، یه آیه هم راجع به کرسی هست که وسع کرسی یه السماوات و الارض، وسع کرسی و سماوات و الارض، یعنی کرسی حق تبارک و تعالی وسعت و شمول داره نسبت به آسمان ها و زمین. حالا در اون زمانی که هیئت قدیم رواج داشته، اینجوری مثلا میگفتن اهل حکمت، مثلا اهل عرفان میگفتن که کرسی فلک البروجه، یعنی فلک هشتم که احاطه به سماوات سبع داره، به افلاک سبعه سیاره و به زمین که مرکز عالم جسمه، مرکز کره هست، که هفت تا فلک افلاک سبعه سیاره به دور این مرکز کشیده شدن و در حرکتن، بعد فلک هشتم که فلک البروج بهش میگفتن، چون بروج دوازدهگانه را روی همین فلک هشتم حساب میکردن. این فلک البروج که جایگاه ستاره های ثابت هست، ستاره های ثابت چشمک زن، این رو میگفتن کرسیس که احاطه داره به سماوات و عرض. فلک اطلس را فلک الافلاک، فلک کلی، اون فلک نهم که دیگه نه جایگاه ستاره هست نه جایگاه سیاره، همونی که دیگه وقتی به سطح مهدب و روحی او میرسیم میگفتن پشت بام عالم جسم و طبیعت، دیگه عالم جسم تموم میشه دیگه، بعد از اون لا خلع ولا ملع، نه فضاییست که شاغل جسمی باشه که ملع ملاس، و نه فضاییست که شاغل جسمی نباشه که خلع. چون قائل به تناهی ابعاد عالم جسم بودن، میگفتن طول و عرض و عمق عالم جسم متناهیست. سلام برم. این فلک الافلاک، فلک اطلس، فلک کلی، فلک نهم را هم میگفتن عرش حق تبارک و تعالی، چون احاطه داره به اون افلاک سمانیه و محتویاتش. خب این عرش و کرسی، عرش و کرسی ظاهری است و عرش و کرسی سوری است. یعنی عرش و کرسی در عالم جسم بله همین است، طبق هیئت قدیم و هیئت بطلیموسی که قائل به نه تا فلک بودن. عرش و کرسی ظاهری سوری جسمانی بله همین، ولی عرش و کرسی حقیقی و عرش و کرسی معنوی یه چیز دیگه است. اون رو نباید در عالم جسم و در عالم طبیعت جستجو کرد. عرش حقیقی حق تبارک و تعالی عقل کلی است و کرسی حقیقی هم نفس کلی است. ببینید همونطور که انسان یک عقل و نفسی داره، چطور الان انسان یه عقلی داره و یه نفسی داره، کل عالم هم عرفا میگن که دارای عقل و نفسه. که بهش عقل کلی و نفس کلی میگفتن. مرحوم حاجی در منظومه میفرماید یوتی اوهل انصرو طاعت الجسد لنفس فالکلو کجسمهی یعد. یوتی اوهل انصر طاعت الجسد، این نفس کلی، این نفسی که مجموع عالم و کل عالم داره، این عالم مطیع این نفسه. طاعت الجسد لنفس، نحوه اطاعتی که بدن ما از نفس ما داره، چطور نفس ما در بدن ما تصرف میکنه، یه نفس کلی هم عالم داره که در کل عالم تصرف میکنه. فالکلو کجسمهی یعد، مجموع عالم مثل جسم و بدن است برای اون نفس کلی. خب حالا اون عقل کلی و اون نفس کلی چیه؟ عرفا میگن عقل کلی عقل نبویس و نفس کلیه نفس ولویس. ملای رومی میگه غیر از این جانی که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است. باز غیر از عقل و جان آدمی هست جانی در نبی و در ولی. در حدیث نفس کمیل امیر المومنین علیه السلام در پاسخ پرسش کمیل که از نفس سوال میکنه، چهار قسم نفس بیان فرموده. نفس نامیه نباتیه، نفس حیوانیه قلبیه، نفس ناطقه قدسیه و نفس کلیه الهیه. یعنی نفس پیغمبر و امام نفس کلیست، نه مثل مثلا نفس انسان که نفس جزئی باشه، نه اون نفس کلی است. او با نفس خودش، با حقیقت خودش تصرف در کل عالم می‌فرماید. اینه که مثلا در زیارت جامع کبیره داریم که اسماء کن فل اسماء، نمیدونم ارواح کن فل ارواح، انفس کن فل نفوس، اجساد کن فل اجساد، نمیدونم قبور کن فل قبور، آثار کن فل آثار، اینجوریست. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، که در دعای عدیله خونده میشه. توفیل هستی عشقن آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. بی خود که مردم عاشق و دلداده اهل بیت علیهم السلام که نیستن، اینا یه انسان‌های عادی نیستن، با این حسن و ملاحت اگر اینها بشرن، زاب و خاک دیگر و ملک و دیار دیگرن. قل انما انا بشر مثلكم، اما یوها الی، هست فرقی در میان بی منتها، می ندانستن آنها از اما، هست فرقی در میان بی منتها. علی ای حال لا یقاس بنا احد، نمیشه اونها رو به این انسانهای معمولی و آدمهای معمولی قیاس کرد. عقل کلی عقل نبوی است، یعنی مرتبه روحانیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. نفس کلی هم نفس ولوی است، یعنی مرتبه امیر المؤمنین علیه السلام، که حضرات معصومی، حضرات ائمه، اونها کلهم نور واحد هستند، که خودشون فرمودن کنا نورا واحدا ثم افترقنا. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. اینم نفس کلیه و عقل کلی. حالا عقل کلی عرش حقیقی است و نفس کلی، نفس کلی کرسی حقیقی است. چون آخه مرتبه عقل کلی بالاتر از مرتبه نفس کلی است. مرتبه روحانیت پیغمبر اکرم بالاتر از مرتبه امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام. لذا فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چون ولایت کلیه الهی امیر المؤمنین هم فائز از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. حالا چنان که در عرفان اینها را به طور تفصیل بیان کردن، ما داریم اشاره میکنیم. اینم عرش و کرسی حقیقی است که وجود از حق تبارک و تعالی فائز میشه، به عقل کلی میرسه. اون عرشیست که مظهر رحمان، الرحمن علی العرش استوا. بعد از اون عرض میکنم به مرتبه نفس کلیه میرسه. در مرتبه عقل کلی، حالا چنان که بعدن هم در همین فصل خواهیم گفت، حقایق کلیات و جزئیات موجودات عالم در اون مرتبه به نحو اجمال و وحدت و بساطت جمعه. در مرتبه عقل کلی حقایق کلیات و جزئیات عالم منتها به نحو اجمال، وحدت و بساطت. که مثال می‌زدیم، عرض می‌کردیم، مثل مثلا اون مرکب سر قلم که تمام حروف و کلماتی که باهاش روی صفحه کاغذ نوشته میشه همه در اون مرکب سر قلم جمعه. نفس کلیه در مرتبه نفس کلیه حقایق کلیات به طور تفصیل پیدا میشه. حقایق کلیات، کلیات به طور تفصیل حقایقشون در مرتبه نفس کلیه پیدا میشه، تا تا حالا بعد پایین تر از او برسه به عالم مثال و بعد برسه به عالم طبیعت و ماده، که حالا مبدأ و غایت کلام و کتاب تکوینی حق رو که بخوانیشون بیان بکنن باز اینها رو توضیح میده. خب این عرش و کرسی که ظاهری و صوری و جسمانی شد و حقیقی و معنوی شد، این در عالم کبیر یعنی در کل عالم. میان به عالم صغیر که عالم صغیر انسان باشه، در این عالم صغیری هم که وجود انسان باشه یه عرش و کرسی صوری و ظاهری هست و یه عرش و کرسی معنوی و حقیقی، چنان که مرحوم حاجی در حاشیه بیان فرمودن. اما عرش و کرسی ظاهری و صوری یعنی عرش و کرسی بدن انسان، عرش انسان قلب انسانه و کرسی انسان دماغه، مغز سر. عرش انسان همین قلب سنوبری شکل، همین قلب تلمبه فشار خون، این عرش صوری، این عرش بدن انسانه. چرا؟ به خاطر این که قلب ریاست بر همه اعضا داره، یعنی حیات حیوان و انسان به قلبشه دیگه. این قلب اگر از حرکت باز بیسته حیات انسان منتفی میشه، حیات حیوان منتفی میشه. البته حیات انسان که میگیم به ما هو حیوانون، حیات حیوان، حیات حیوانی. این عرش بدن انسان، اون عرض میکنم دماغ و مغز سرم که اون روح بخاری گفتیم در لطافت شبیه به سماعه، اونم کرسی بدن انسانه که احاطه داره به سماوات و عرضین. این عرش و کرسی ظاهری و صوری در عالم صغیر یعنی در انسان، در وجود انسان. یه عرش و کرسی حقیقی و معنوی هم در این عالم صغیر هست. عرش حقیقی عالم صغیر نه نه حالا خود قلب دیگه، چون اون قلب اگر از حرکت باز ایستاد دیگه اصلا دیگه بله دیگه بعد خون به چیز نمیرسه، به اون بخار نه، دماغ، دماغ دیگه. منطقه حالا خواستم کرسی که میگن به خاطری که مثلا اون روح بخاری دماغی در لطافت شبیه به سما و فلک هست، مثلا به این، چون آخه در وجه تسمیه دیگه ادنا مناسبت کافیست دیگه، میگن در تسمیه نمیدونم اطراد و انعکاس و جامع افراد بودن و مانع اغیار بودن که معتبر نیست، به خلاف تعریف که در تعریف اطراد و عرض میکنم انعکاس و اینها شرطه و معتبره. عرش حقیقی عالم صغیر و انسان عقل تفصیلی اوست که بهش قلب معنوی میگن. قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب المؤمن عرش الرحمن. این اگر به قلب سنوبری بزنیم میشه عرش ظاهری و صوری، اگر به قلب معنوی که همون عقل تفصیلی انسانه، یعنی اون مرتبه‌ای که انسان کلیات تفصیلیه رو یکی پس از دیگری ادراک میکنه، مثلا قواعد کلیه فقه رو مثلا یه مجتهد یه فقیه مثلا ادراک میکنه و تصور میکنه، این عقل تفصیلی مرتبه عقله، مرتبه عرض میکنم عرش حقیقی است. و کرسی حقیقی عالم صغیر، کرسی معنوی هم قوه خیال انسانه که مدرک جزئیاته، قوه خیال انسان که این خیالم که میگیم به معنای تمام حواس باطن است، نه اون خیالی که حافظ مدرکات حس مشترکه، چون خیال 4 اطلاق داره. اینم عرض میکنم کرسی حقیقی و معنوی عالم صغیر و انسانه. اینم مطلب دوم که راجع به عرش و کرسی چون در عبارت است. خب حالا بیان مثال. ببینید این کلام و کتاب انسان، همین کلام ملفوظ، کتاب منقوشی که انسان می‌نویسه. کدوم عرش رو می‌فرمایید؟ عالم کبیر. خب در اونجا حقایق کلیات و جزئیات به نحو اجمال و بساطه، یعنی عقل اول جامع وجود همه چیزه، یه چیزه و همه چیز. اینه که حکما فرمودن اذا کان العقل کان الاشیا، یعنی عقل اول که ایجاد میشه، اول ما خلق الله العقل. یه آقایی میفرمود که یه در لرستان یه بنده خود میگفت که این نه که جوک باشه واقعیت، میگفت یه بنده خدای رفته بود برای حمایت از یه کاندیدایی در انتخابات سخنرانی بکنه، بعد میگفت که نماینده باید چند تا شرط داشته باشه، شرط اولش اینه که باید عقل داشته باشه، بعد میگفت که به چه دلیل، چون خداوند میفرماد اول ما خلق الله العقل، این در همون آغاز صحبت. بعد میگفت یه لوری پاش شد و گفت که یعنی چه اول ما خلق الله العقل، این نمیشه. چرا نمیشه؟ نمیشه که اول ما خلق الله عقل باشه. چرا؟ چون یه کله که باید باشه تا عقل تو این کله خلق بشه. چطور میشه کله نباشه و اول ما خلق الله العقل؟ این اول ما خلق الله العقل، این رو که خداوند ایجاد فرمود، ایجاد عقل اول، ایجاد همه چیزه، ایجاد همه اش. میگفت جلسه به هم خورد. میگفت خلاصه با همین اشکال طلبگی، خلاصه طلبم نبود، یعنی آدم معمولی مون تا نمیتونست هضم بکنه که چطور میشه کله نباشه و خداوند اول عقل رو خلق بکنه. نه نه، در کجا؟
در عرش معنوی انسان.
در عرش معنوی انسان، بله بله بله، عیب نداره، عیب نداره، عیبی نداره، بله. منتها حالا اینم باز استمداد میکنه از عقل اجمالی که الان میخوایم بگیم. بله فرمایشتون درست، حالا به نظر میاد که مثلا یه نوع مثلا عدم تجانسی مثلا بین تطبیق دو عالم وجود داره، من تا حلش به این استش که بالاخره پشتوانه باز اون عقل تفصیلی، عقل اجمالی است که الان میگیم. ببینید این کلام و کتابی که از انسان صادر میشه، حالا اول چجوری از انسان صادر میشه، از ذات انسان، و بعد باز حالا تا برسیم به بازگشتش. ببینید این از عقل اجمالی، همون عقل بسیط، همون ملکه خلاقه للتفاصيل، مثلا مثل ملکه فقاهت و اجتهاد مجتهد، این کلام الان یه مرجع تقلید، یه مجتهد که داره درس میگه، خب این قواعد کلیه‌ای که بیان میکنه و فتاوای جزئیه‌ای که از اونها استنتاج میکنه میگه و مینویسه تو رسالش، اینها همه صادر از همون ملکه اجتهاد، عقل بسیط، یعنی همه اینها در اون ملکه بسیطه، چون ملکه کیف نفسانی است دیگه، بسیط، یعنی اون ملکه به نحو بساطت واجد همه این کلیات فقه و جزئیات فتاوا هست. خب از اون عقل بسیط صادر میشه، میرسه به مرتبه عقل تفصیلی، که عقل تفصیلی رو بهش قلب معنوی میگن، قلب معنوی یعنی همین عقل تفصیلی. عقل تفصیلی در اون مرتبه ایه که کلیات تفصیلی دونه دونه ادراک میشه، نمیدونم قاعده، نمیدونم نفی حرج، قاعده نمیدونم نفی عسر، قاعده نمیدونم لا ضرر، قواعد کلیه. این مرتبه قلب، میرسه به این مرتبه. بعد از این مرتبه میرسه به مرتبه خیال،
که ادراک جزئیات باشه. این فتاوای جزئیه که میخواد از اون قواعد کلیه استنتاج کنه، اینا رو با قوه خیال ادراک میکنه، که به قوه خیال صدر معنوی میگن، سینه معنوی. صدر معنوی همین قوه خیال. بعد از قوه خیال این ادراکات جزئی در روح بخاری دماغی نقش میبنده، یعنی در همون بخار مغز سر اینا نقش میبنده. عرض میکنم یه اثری، یه ظهوری از این ادراکات در اون بخار مغز سر ایجاد میشه. بعد از اونجا عرض میکنم به صورت صوت در هوا و نفسی که انسان میکشه در میاد، به صورت این صوت در هوا، یا به صورت کلماتی که رو کاغذ مینویسن، مکتوباتی که رو کاغذ مینویسن، به این صورت در میاد، این حروف و کلمات که رو صفحه کاغذ مینویسن. اینجوری خلاصه این کلام و کتاب انسان مبدأش انسانه. خب دوباره این کلام و کتاب باز برمیگرده به همون جای اول، دوباره برمیگرده به همون جا. چجوری؟ این کلامی که الان مثلا من بهش تلفظ میکنم، این برخورد میکنه به پرده گوش شما، یا مثلا این حروف و کلماتی که صدرالمتعالین رو صفحات این کتاب نوشتن، اینا برخورد میکنه به چشم انسان، از گوش و چشم به واسطه ماهیچه ها و اعصاب میره به خون، از خون میره به روح بخاری، تا میرسه به روح بخاری دماغی، از روح بخاری دماغی میره به قوه خیال که ما ادراک میکنیم دیگه این جزئیات رو، از قوه خیال میره به عقل تفصیلی، از اونجا میره به عقل اجمالی، و از اونجا میره به نفسی که متحد با عقل فعاله، اتحاد با عقل فعال داره. اینجوری دوباره برمیگرده باز به نفس. ببینید الان مثلا اینهایی که به غیب ایمان ندارن، اینایی که به غیب ایمان ندارن، اعتقاد ندارن، الان در هر لحظه رقم نمیشه تعیین کرد، عدد نمیشه تعیین کرد، چقدر موجودات مادی هستن که مجرد میشن، رو به تجرد میرن. الان تمام این صحبتایی که در یه ساعت ما کردیم، خب اینا که مادی بود دیگه، اینا کیف مسموعه دیگه، اینا مادیه دیگه، اینا عرض میکنم که تکیه به همین نفس داره دیگه. اینا الان ببینید در ذهن مبارک حضرات اینا همه مجرد شد، یعنی لحظه به لحظه، دم به دم، سیل مادیات است که رو به تجرد میره و به مرحله تجرد میرسه. چجور میشه عالم تجرد را، عالم غیب را، چجوری میشه بهش ایمان نیاورد؟ چجوری میشه بهش اعتقاد نکرد؟ و صدرالمتعالین در پایان توضیح این مثال میفرماید خلاصه اینا از عجایب و غرایب سر آدمی است، نفس آدمی است. خلاصه این عجایب در انسان هست. و فی انفسکم افلا تبصرون، انسان توجه نمیکنه و همینجور بی توجه از کنارش رد میشه. مرحوم حاجی در حاشیه دارن میفرمایند که از این جهت ذکر جهری و جلی ترجیح داره بر ذکر خفی. یه مرتبه همینجوری آدم به زبان نیاره و ذاکر باشه، اونو میفرمان از جهاتی بهتره، اما یه مرتبه هم به زبان بیاره، به زبان بیاره، ذکر حق تبارک و تعالی. این از این جهت بهتره که این کلمات برابر با کلمات تکوینیه که از حق وجود پیدا کردن و به حق رجوع میکنن، یه دور در وجود انسان میزنه، چون انسان این کلمات را با همون ترتیب بالاخره تصور میکنه و تلفظ میکنه، دوباره باز خودش میشنوه، باز به گوشش میخوره و برمیگرده به نفسش. از این جهت خلاصه ایشون میفرمان در حاشیه ذکر جهری بهتره. تا اینجا بیان مبدأ کلام و کتاب در انسان بود. حالا بریم به کلام و کتاب تکوینی و ببینیم چجوری مبدأ و غایت موجودات حق تبارک و تعالی، انا لله و انا الیه راجعون. الفصل الخامس فی مبدأ الکلام و الکتاب و غایته ما. فصل پنجم در مبدأ کلام و کتاب و غایتشونه. کلام و کتاب تکوینی موجودات ها. اعلم ان للکلام و الکتاب لکونه ما من الممکنات بدایتن و نهایتن. برای کلام و کتاب، کلام و کتاب چون از ممکناتن دیگه، موجودات و ممکنات هستن کلام و کتاب حق، اینها یه مبدأ میخوان و یه غایت، خلاصه یه علت فاعلی میخوان و یه علت غایی، یه مبدأی میخوان و یه غایتی میخوان. ولما کان الانسان مفتورن علی صورت الرحمن، و چون که انسان به صورت رحمان خلق شده، این رحمان که میفرماین، چون بعدن صحبت عرش و الرحمن علی العرش استوا میخواد پیش بیاد، چون انسان مظهر حق تبارک و تعالی است، فلنعمد الیه اولا. ما خلاصه اول میریم به سراغ انسان، متوجه انسان میشیم و نبین کیفیت صدوره ما منه و عوده ما الیه، و اول بیان میکنیم کیفیت صدور کلام و کتاب را از انسان و رجوعشون به انسان. لیکون هازا ذریعتن الى معرفت کلام الله و کتابهی من حیث المبدأ والغایه و مرقاتن الیها، تا اینکه این مثال یک وسیله‌ای باشه برای شناخت کلام و کتاب حق از حیث مبدأ و غایتشون، و یه مرقاتی و یه پلکانی باشه خلاصه به سوی این معرفت، که انسان از این مثال خلاصه بالا بره و ارتقا پیدا بکنه به معرفت مبدأ و غایت کلام و کتاب تکوینی. فنقول، حالا در این مثال اینجوری میگیم: ان الانسان اذا حاول ان يتكلم بكلام او يكتب كتابا، انسان وقتی اراده میکنه که یک کلامی رو بهش تکلم کنه یا یه نوشته ای رو بنویسه، فمبدا هذه الاراده اولا صورت عقلیت حاصله فی قوه نفسه الناطقه على وجه الاجمال والبساطه. مبدأ این اراده اول صورت عقلیه است که حاصل است در قوه نفس ناطقه به نحو اجمال و بساطت، مثل ملکه بسیطه اجتهاد و فقاهت. اول خلاصه در اون ملکه همه اینا جمعه که بهش میگن عقل بسیط، عقل اجمالی. ثم ينشا من هذه القوه اثر في النفس الناطقه في مقام التفصيل العقلي، سپس نشأت میگیره از همین قوه بسیطه، از همین ملکه بسیطه یه اثری پیدا میشه در نفس ناطقه در مقام عقل تفصیلی، در مقام تفصیل که همون ادراک کلیات تفصیلیه باشه، مثل قواعد کلیه فقهیه‌ای که مجتهد و فقیه ادراک میکنه و تصور میکنه. و هی القلب المعنوی، این عقل تفصیلی همون قلب معنوی است، همون مرتبه قلب از هفت شهر عشقی که عرفا میگن، از اون هفت مرتبه‌ای که عرفا برای نفس ناطقه قائلن، که گفتیم مرتبه طبع و نفس و بعد قلب و بعدم روح و بعد سر خفی اخفا، این همون قلبه، قلب معنوی. ثم ينشأ منه اثر فی معدن تخیل، سپس باز نشأت میگیره و پیدا میشه از این خلاصه مقام یه اثری باز ظهور پیدا میکنه در قوه تخیل، در قوه خیال که قوه ادراک جزئی باشه. این اثر مثل چی؟ مثل مسائل شخصیه و جزئیه، مثل فتاوای جزئیه‌ای که فقیه اینا رو استنتاج میکنه و به دست میاره از همون قواعد کلیه. خب این ادراکات جزئی در قوه خیال پیدا میشه. معدن تخیل کجاست؟ وحیه نفس و حیوانیتو المسماتو به صدر المعنوی، این نفس حیوانی، روح حیوانی، این نفس حیوانی، همون نفسی که مشترک بین حیوان و انسانه، که حواس از قوای نفس حیوانی است و این نفس حیوانی نامیده میشه به صدر معنوی. و نسبته چطور قلب در صدر اون قلب معنوی هم ظهورش در همین قوه خیاله، چون از او در قوه خیال یه اثری ظاهر میشه. و نسبته الى القلب المعنوی نسبت الکرسی الى العرش، نسبت قوه خیال به عقل تفصیلی که هم قلب معنوی باشه، نسبت کرسی به عرش، یعنی در عالم صغیر که انسان باشه همین قوه خیال کرسی معنوی است و عقل تفصیلی عرش معنوی است. و هو مستور رحمان، عرش مظهر رحمان، الرحمن علی العرش استوا، رحمان بر عرش مستولی است، عرش مظهر اوست. و نسبت و مظهرهما و هما القلب و صنوبری و شکل و دماغ المستدیر و شکل که نسبت الفلک الاعلا و فلک الكواکب الى العرش و الکرسی الحقیقیه، نسبت مظهر، نسبت دوتا مظهر قلب معنوی و صدر معنوی، قلب معنوی که عقل تفصیلی انسان باشه و صدر معنوی که قوه خیالش باشه. خب مظهر این دوتا چیه؟ مظهر این دوتا و هما، هما یعنی دوتا مظهر، مظهر این دوتا یکی قلب صنوبری و شکله که این مظهر عقل تفصیلی است، که این عرش سوری انسانه، و دماغ المستدیر و شکل و مغز سری که دایره شکله که اینم کرسی سوری انسانه، اینم مظهر صدر معنوی است. نسبت این دوتا مظهر به اون قلب معنوی و صدر معنوی، این در عالم صغیر میان به عالم کبیر، مانند نسبت فلک الافلاک و فلک البروج است به عرش و کرسی حقیقی، که عرش و کرسی حقیقی عقل کلی و نفس کلیه باشه. فلک اعلا عرش سوری و جسمانی حقه. فلک کواکب فلک البروج، اینم کرسی سوری و ظاهری و جسمانی عالم و حق تبارک و تعالی است. چرا؟ لأن هازین مظهراهما و مستویاهما، هازین یعنی فلک اعلا و فلک کواکب، این دو مظهر عرش و کرسی حقیقی هستند، و مستوای عرش و کرسی حقیقی هستند، چنان که مرحوم حاجی در حاشیه این چهار قسم عرش و کرسی رو توضیح فرمودن و بیان فرمودن. خب خلاصه کلام و کتاب انسان رسید به قوه خیال، ثم یسری منه اثر الى الدماغ به واسطه روح الحیوانی الذی هو جوهر لطیف جسمانی شبیه بالفلک و حار غریزی سماوی. سپس همین کلام و کتاب که مبدأشون از عقل اجمالی شروع شد، از ملکه بسیطه، ثم یسری منه، سپس سرایت میکند از معدن تخیل، از قوه خیال، یه اثری به دماغ و مغز سر، منتها به واسطه روح حیوانی. این روح حیوانی یعنی روح بخاری، چون بر روح بخاری هم روح حیوانی اطلاق میشه. این روح حیوانی نفس حیوانی نیست، این روح بخاری، و در اینجا مراد خصوص روح بخاری نفسانی دماغی است که در مغز سره، که یه قسم از سه قسم روح بخاری باشه. اثری از معدن تخیل سرایت میکنه به دماغ و مغز سر به واسطه روح بخاری حیوانی، روح بخاری نفسانی دماغی که در مغز سره، الذی، اون روح بخاری دماغی که یه جوهر لطیفی است، یعنی یه بخار لطیفی است، جسم، جوهر جسم، یه جسم لطیفه، جوهر لطیف جسمانی است، نه مجرد، چون بخاره، دخانه و بخاره، شبیه به فلک و آسمانه، و هار حرارت داره به حرارت غریزی طبیعی، چون چهار جور حرارت داریم، حرارت چهار قسمه، یه حرارت غریزی هست که همین حرارت بدن انسانه، یه حرارت استقصیه است که حرارت آتش باشه، یه حرارت عرض میکنم کوکبیه است که حرارت خورشید باشه، و یک حرارتی است که از حرکات نفسانیه و بدنیه، از فکر گاهی وقتا یا از راه رفتن حاصل میشه. این حرارت غریزی طبیعی سماوی داره، چون در لطافت شبیه به سما و فلکه، و ذالک الاثر هو صورت الخیالیه للکلام اول کتاب. بله بله دیگه، یعنی سماویه یعنی شبیه به سما است در لطافت، چون بخاره دیگه، لطیف، بخار لطیف. و ذالک الاثر هو صورت الخیالیه للکلام اول کتاب. این ذالک الاثر به دو تا اثر اشاره ایه، یکی اون اثری که در قوه تخیل پیدا میشه، یکی هم اثری که در این روح بخاری دماغی پیدا میشه و نقش میبنده. این دو تا اثر همون صورت خیالی است که کلام و کتاب پیدا میکنه، صورت خیالی که پیدا میکنه. ثم یظهر منه اثره و هو صورته المحسوسه فی الخارج به واسطه الالات والاعضاء والجوارح. یه والاعضای اضافی هست در کتاب ما، به واسطه الالات والاعضاء والجوارح. سپس ظاهر میشه خلاصه از این اثری که در دماغ پیدا شد، در روح بخاری دماغی ظاهر میشه، ثم یظهر منه باز اثره، اثر این که صورت محسوس در خارج بشه، این اثر به واسطه آلات و اعضا و جواره عرض میکنم پیدا میشه. فیوجد و صورت و صوت و الحرف فی صحیفت الهواء و فی صحیفت القرطاس. ما یه همزم گذاشتیم بعد از الف، فی الهوا فی صحیفت الهوا او فی صحیفت القرطاس، او وقت وجود پیدا میکند صورت صدا و همچنین حرف و کلمه در دفتر هوا که همون نفسی باشه که انسان میکشه، صورت صوت در اون نفس پیدا میشه چون اون نفس برخورد میکنه به مخارج حروف و اصوات پیدا میشه، حروف و اصوات. صورت حرف و کلمه در دفتر قرطاس، در کاغذ، در صفحه کاغذ پیدا میشه. و هازهی، هازا غلط، و هازهی غایت و نزولهی من عرش القلب او ماه و اعلا منه الى البسیط الهوائی ام الارضی. هازهی چون غایت خبرشه باید مؤنث باشه، و هازهی وقتی که دیگه کلام کتاب به صورت صوت و حرف در آمد، این دیگه غایت و نهایت نزولشه از عرش قلب، که عرش قلب کجا بود؟ عقل تفصیلی یا مرتبه بالاتر از او که عقل اجمالی باشه، عقل بسیط. این غایت و نهایت نزولشه به بسیط هوایی، به هوا که بسیط همون نفس، یا به بسیط ارضی که قرطاس باشه. البته قرطاس بسیط نیست، مرکبه، منتها بسیط نسبی در اینجا مراده، بسیط نسبی. باز نسبت به مرکبات دیگه باز عرض میکنم بسیط، ترکیبش کمتره. مثلا مرکب انسان، مثلا فرض کنید حیوان، خب این ترکیبات کاغذ کمتره، خرجش کمتره. خب تا اینجا این بیان مبدأ اصوات و حروف بود، از اینجا حالا باز بیان رجوعشون دوباره. ثم یرتفع منه اثر الى السماخ، سپس باز بالا میره از همین صوت و حرف یه اثری به سماخ و پرده گوش. و هو عضو قذروفی، سماخ یه عضوه که قذروفه، قذروف نه استخوان نه گوشته، یه چیزی بین این دوتاست، قذروف یعنی نه استخوان نه گوش، یه عضو قذروفیست. این حالا در مورد صوت. او من جهت اخرى الى العين، این در مورد حرف و کلمه کتاب. یا از جهت دیگر بالا میره به چشم، چشم میخونه اینا رو. و هو عضو عصبی، چشم یه عضوه که عصبه، و من که حالا عصب رو میگیم، و من کل منهما به واسطه العضلات والاوتار والاعصاب الى الاورده، از هر یک از گوش و چشم، سماخ و چشم، این عین، البته عرض میکنم که این چشم، و من کل منهما از هر کدوم از این دوتا به واسطه عضلات و اوتار و اعصاب میره به وریدها، میره به خون، میرسه به خون. اینجا ما نوشتیم اوتار رشته هایی شبیه به نوار سفید که به استخونها بسته است، رشته های شبیه به نوار سفید که به استخونها بسته است و بافته شده از اعصاب و رباطات است. رباطات جمع رباط، این اوتار بافته شده از اعصاب و رباطات هست. رباط به معنی شاخه باریک و شبیه به عصب است. رباط باز یه شاخه باریکیه شبیه به عصبه. و عصب جسمی سفید، جسمی سفید که منبعث از دماغ یا نخاع است. عصب یه جسم سفیدیه که منبعث از دماغ یا نخاعه، که اون بالای پشت سر، بالای به حساب مهره های کمر. و چون بخواهند برگردانندش به زودی برگردند، یعنی قابل انعطاف عصب ها، و چون بخواهند برگردانندش به زودی برگردد، مثل نخی که بخواهند او را جمع کنند، مثل نخی که بخواهند او را جمع کنند، و چون بخواهند او را پاره کنند به اسرت پاره شود. یعنی محکم هم هست، اینجوری نیست که مثلا یه جسمی باشه زود پاره بشه. اینم معنای عصبه. وقت ببینید عضلات عضله که ما عضله درسته عضله عضله میگن نه عضله که ماهیچه بدن انسان باشه، که در بدن انسان 528 تا عضله و ماهیچه هست. ماهیچه از 5 جز تشکیل شده، یعنی هر ماهیچه 5 تا جز داره. یکیش عصبه، یکی رباطه، یکی همین اوتاره، یکی گوشتاییست که خلل و فرج و فاصله های اینا رو پر میکنه، یکی هم پردهی که روی همه اینا کشیده شده. یعنی هر عضله و ماهیچه ای از این 5 جز تشکیل شده. اعصاب عرض میکنم که اوتار، رباطات و لحمی که خلل و فرج و لابلاهای اینا رو پر کرده و پردهی که روی همه اینا عرض میکنم کشیده شده. خلاصه الال اورده میرسه به خون، همین اصوات و کلمات، و منها الال ارواح دماغیه. مقصود از ارواح دماغیه ارواح بخاری است. از این خون اورده میرسه به ارواح بخاری، و منها الال روح نفسانی. این روح نفسانی یعنی روح بخاری دماغی، تا اینکه از این ارواح دماغیه میرسه به روح بخاری دماغی، و منه الى معدن تخیل، از این میرسه به قوه خیال، و منه الى القوه نفسانیه، یعنی عقل تفصیلی. از قوه خیال میرسه به عقل تفصیلی. ثم الى العقل النظری، یعنی عقل بسیط، یعنی همون ملکه بسیطه، تا میرسه به عقل بسیط که عرفا بهش مرتبه روح میگن از اون 7 مرتبه. و ما بعده، ما بعده یعنی نفسی که با عقل فعال اتحاد پیدا کرده، میرسه به اون نفس. علا وجه الاشرف فل اشرف والاعلا فل اعلا. علا وجه الاشرف فل اشرف، ما اینجا نوشتیم ولا یخفا ما فیه، یعنی در این عبارت خلاصه اشکاله، البته تصحیح نشده ها، ولا یخفا ما فیه. اگه فرمودید چه اشکالیه در این عبارت علا وجه الاشرف فل اشرف، خب همین دیگه، بله، اینو چی باید تعبیر بکنی؟ بله از اخس به اشرفه. نه نه، اون اشرف به اخسه، قوس نزول اشرف به اخس، این اخس به اشرفه. علا وجه الاخس فل اشرف، اول اخس پایین تر بعد میره اشرف، تصحیح نشده عبارت ها، فقط ما نوشتیم ولا یک فامار. ول اعلا فل اعلا، باید بگه ول ادنا فل اعلا، مثلا اینجوری، مثلا کل اولی، چنان که اون اولی، او قوس نزول علا وجل اخست فلخست بود، اون نباید بگه اخست فلخست، یعنی مثلا ذات حق تبارکتار نعوذ بالله اخست فلخست، یعنی چه؟ اشرف فلخست، علا وجل اشرف فلخست، ولعدنا فلعدنا، بگه باید بگه علا وجل اعلا فلعدنا، اینجوری مثلا. فهازت ترتیب و سعودی علا عکس نزولی، خلاصه این ترتیب بالا رفتن برعکس پایین آمدنه. فکأنهما قوسانه، اینا گویا دوتا قوسن، که حالا فردا این قوس رو توضیح میدیم چرا میگن قوس، قوس چرا میگن. فکأنهما قوسانه، بدایت الاولا به اینها نهایت الثانیه. مبدع و منتها یکیه، مبدع در قوس نزول با منتها در قوس صعود یکیه. کما بدعنا اول خلقین نعیده، همونجور که اول خلق کردیم دوباره باز اعاده میکنیم، برمیگردونیم. فاذا الامتهاز المثال فقس علیه حال مبدا کلام الله و کتابه، که حالا توضیح میدن از پاراگراف بعدی. فنظر به عین المکاشفه الی هذا المقام لان ذلک من عجائب سر الادمی. این به عین المکاشفه یعنی یه خورده در خودت غور کن، فرو برو. حالا خوندی فهمیدی؟ نه، برو چشماتو ببن، خلاصه در خودت فرو برو تا به کشف برسی، تا به مکاشفه برسی، ببینی چجوری قصه. این خلاصه از عجایب سر آدمیه. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. خلاصه جاده کمال از متن وجود خود انسان میگذره. اتوبان کمال انسان نباید در بیرون از خودش جستجو بکنه. تا حالا انشالله اون عالم کبیر رو فردا. و صلی الله علی محمد.